خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور اجازه غواړم مایکروفون او استودیو خپلو همکارانو ملیحه احراری او مصطفی صدیقی ته سپارم چې دری ماخمنی خبری مجله برابره کړي او وړاندې کړي.
تشکر سلطان، از خودت خسته نباشی. حالا ساعت 6:30 به وقت کابل است و من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در این 30 دقیقه با شما این برمیگردم با فهرست کامل داشته های این برنامه. اما حالا تازه ترین خبرها را از ملیحه احراری بشنوید.
با سلام، نخست گوشتید به سرخط ها. صدر اعظم برتانیا در سفرش به افغانستان گفت قوای کشورش در آغاز سال نو خروج خود از افغانستان را آغاز خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان بعد از کسب قهرمانی در دوبه امروز به کابل بازگشت و بنیانگذار ویکیلیکس امروز در برتانیا دستگیر شد. مشروع خبرها. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به افغانستان سفر کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که قرار است در هفته آینده نتایج ارزیابی استراتژی نظامی افغانستان که هم‌اکنون در ایالات متحده جریان دارد اعلام شود. قرار است وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به افغانستان در رابطه با مسائل مختلف در خصوص بهبود روابط سیاسی این دو کشور با مقامات آمریکایی و افغان صحبت کند. صدر اعظم برتانیا اطمینان داده است که بعد از پایان برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ختم سال 2014 میلادی، برتانیا با کمک‌هایش با افغانستان ادامه خواهد داد. دیوید کامیرون که امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به کابل آمد، در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی در کابل حضور یافت و گفت کشورش در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و دیگر ساحات با افغانستان بعد از پایان ماموریت نظامی‌اش در افغانستان کمک می‌کند. کامرون پیش از آغاز دیدارش در کابل دیروز به ولایت هلمند رفت و با سربازان برتانوی در آن ولایت دیدار کرد. تیم ملی کرکت افغانستان بعد از کسب لقب قهرمانی در مسابقات دیوژندوی موسوم به تست مچ در شهر دبی امروز دوباره به کابل بازگشت. ده تن از ورزش دوستان برای استقبال از ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان به میدان هوایی کابل رفته بودند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات دیوژندو موسوم به تست مچ در شهر دبی تیم ملی کرکت اسکاتلند را با 7 ویکت مغلوب کرد. در این رقابت ها که به تاریخ 12 قوس امسال برای مدت 5 روز در شهر دبی برگزار شده بود، تیم ملی کرکت افغانستان توانست لقب قهرمان این رقابت‌ها را کسب کند. در این مسابقات به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، تیم‌های کرکت کانادا، کینیا، زیمبابوه، آیرلند و اسکاتلند هم شرکت داشتند. پیش از آغاز این بازی‌ها، تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات آسیایی که در چین برگزار شد، توانست حریف نیرومندش تیم ملی کرکت پاکستان را شکست بدهد و مدال نقره را به دست آورد. اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا بیش از 40 میلیون دلار به خاطر اجرای پروژه‌های عامه در 14 ولایت افغانستان کمک کرده است. در مراسمی که به هدف عقد تفاهم‌نامه در این مورد میان وزارت انکشاف دهات و دفتر USAID امروز در کابل برگزار شد، جارالله منصوری وزیر انکشاف و دهات افغانستان گفت کار تطبیق این پروژه‌ها ظرف 2 سال آینده تکمیل خواهد شد و مقامات جوزجان میگویند یک انجینیر ریاست انکشاف و دهات این ولایت و راننده وای امروز از شهر شبرغان را بوده شدند. محمد یوسف رئیس انکشاف و دهات جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش‌ها برای جستجوی این دو تن آغاز شده است. تا حالا مسئولیت این آدم ربایی را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. رادیو آزادی. بنیانگذار ویکیلیکس جولیان اسانج در برتانیا توسط پلیس این کشور دستگیر شد. پلیس برتانیا گفت اسانج استرالیایی صبح امروز دستگیر شد و قرار است ناوقت امروز در محکمه ظاهر شود. به گفته پلیس برتانیا، اسانج امروز زمانی که برای وعده ملاقاتش با پلیس حاضر شده بود دستگیر شد. بازداشت اسانج بنابر حکم صادر شده در محکمه بین المللی در سویدن انجام شد، جایی که اسانج به اتهام جرایم جنسی مورد پیگرد قرار گرفت. اسانج این اتهام ها را رد کرده است و وکیل وی میگوید دوسیه اسانج انگیزه سیاسی دارد. وکیل وی همچنان میگوید از ماه آگوست با اسانج پیشنهاد شده است که با سرانوالان سویدنی ملاقات کند. از زمانی که ویکی‌لیکس با پخش اسناد مخفی دیپلماتیک ایالات متحده ای آمریکا پرداخته است، اسانج و ویکی‌لیکس با چالش های فزاینده مواجه شدند، به شمول راپیدا کردن به اسناد کامپیوتری، بسته شدن برخی از حساب های بانکی و وبسایت ها. کاترین اشتون دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا مذاکرات دو روزه میان قدرت‌های بزرگ جهان و ایران در رابطه با برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران را دقیق و اساسی خواند. اشتون گفت این مذاکرات در اواخر جنوری در استانبول اثر گرفته خواهد شد. مذاکرات ژنو میان ایران و پنج قدرت بزرگ جهان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و همچنان جرمنی برگزار شد. شورای امنیت ملل متحد 4 دوره تعزیرات به خاطر امتناع ایران از توقف برنامه غنی‌سازی یورانیوم را بر این کشور وضع کرده است، برنامه‌ای که می‌تواند منجر به گسترش اسلحه هسته‌ای شود. ایران می‌گوید قصد تولید سلاح هسته‌ای ایران ندارد، اما تولید سوخت هسته‌ای حق این کشور می‌باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز گفت مذاکرات با قدرت‌های جهان در صورت پربار خواهد بود که تحریم‌ها بر ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش برداشته شود. یک حمله انتحاری کاروانی را در جنوب بلوچستان امروز هدف قرار داد که این کاروان یک مقام ارشد بلوچستان را حمل می‌کرد. در حادثه به نواب اصلان رئیسانی آسیبی نرسیده است، اما یک تن دیگر کشته و چندین نفر زخمی شدند. حمله در کویته واقع شد و آقای رئیسانی از خانه‌اش به سوی شورای ولایتی در حرکت بود که انفجار رخ داد. کدام گروه تا حالا مسئولیت حادثه را به دوش نگرفته است. بلوچستان با افغانستان و ایران هم سرحد می باشد. ناتو امروز بار دیگر تکرار کرد که متحدان ناتو و روسیه تهدیدی برای هم به شمار نمی روند. این اظهارات بعد از آن می آید که اسناد دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا اخیراً توسط ویکی‌لیکس نشان داد که ناتو تصمیم گرفته است برنامه هایش برای دفاع از منطقه بالتیک و پولند را به دنبال جنگ کوتاه مدت سال 2008 میان روسیه و گرجستان گسترش بدهد. مراودات افشا شده آمریکا از سوی ویکی‌لیکس در روزنامه گاردین نشر شده و می گوید برنامه ناتو شامل استونیا، لاتویا، لاتوانیا و پولند به عنوان یک طرح نو منطقه‌ای به نام عقاب نگهبان به پیش برده می شود. گزارش شده است که سران ناتو امسال از این پلان پشتیبانی خواهند کرد. و رهبران 6 کشور خلیج که متحدان ایالات متحده آمریکا هستند دیروز اجلاس منطقه‌ای را در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی آغاز کردند. نگرانی‌های امنیتی از مسائل عمده مورد بحث سالانه شورای همکاری‌های خلیج فارس خوانده شده است. این در حالی است که صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس هفته گذشته 250 هزار سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا را نشر کرد و بعضی از این اسناد نگرانی‌های 6 کشور خلیج فارس به خصوص رهبران عربستان سعودی و بحرین را در مورد برنامه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد. پایان خبرها.
حالا ساعت 6:08 و وقت با مزرعت 6:38 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 96 FM 104.5 مشتمین. تیم ملی کرکت افغانستان پس از کسب لقب قهرمانی در مسابقات دیویژن 2 موسوم به تست مچ در شهر دبی امروز دوباره به کشور برگشت. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را خواهید شنید. ویکی‌لیکس افشا کرده که ایران برای گسترش نفوذش در افغانستان به گروه از رهبران سیاسی و مذهبی افغان و تعداد از اعضای پارلمان این کشور پول می دهد. گزارش هم در این مورد داریم و گزارش های دیگر با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، تیم ملی کرکت افغانستان پس از کسب لقب قهرمانی در مسابقات دیویژن 2 موسوم به تست مچ در شهر دبی امروز به کشور برگشت. ده ها تن از ورزش دوستان برای استقبال از ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان به میدان هوایی کابل رفته بودند، اما گفته می شود که حضور مقامات در آنجا چشمگیر نبود. بیشتر در این مورد از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از کسب لقب قهرمانی در مسابقات دیویژن 2 موسوم به تست مچ در شهر دبی امروز دوباره به کشور برگشت. دهاتن از ورزش دوستان برای استقبال از ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان به میدان هوایی کابل رفته بودن، اما گزارش شده و گفته میشه که حضور مقامات ارشد حکومتی افغانستان به خاطر استقبال از این ورزشکارا در میدان هوایی کابل کمرنگ بوده. البته این ورزشکارا و ورزش دوستان انتظار داشتند تا مقامات ارشد حکومتی افغانستان هم باید بر استقبال از این ورزشکارا به میدان حضور پیدا می کردند، اما گفته میشه که چنین نشده. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات دیویژن دوی موسوم به تست مچ در شهر دبی تیم ملی کرکت اسکاتلند را با 7 ویکت مغلوب کرد. در این رقابت ها که به تاریخ 12 قوس سال جاری برای مدت 5 روز در شهر دبی برگزار شده بود، تیم ملی کرکت افغانستان توانست لقب قهرمان این رقابت ها را کسب بکند. در این مسابقات به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، تیم های کرکت کانادا، کنیا، زیمبابوه، ایرلند و اسکاتلند شرکت داشتند. پیش از آغاز این بازی ها تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات آسیایی که در چین برگزار شد توانست حریف نیرومندش یعنی تیم ملی کرکت پاکستان را شکست بده و مدال نقره را از این رقابت ها به دست بیاره. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در این اواخر در حال افتخارات را نصیب کشورشان کردند که به اساس گزارش ها در مجموع ورزشکارای افغان به تسهیلات و امکانات لازم دسترسی ندارند. مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان هم تایید میکنند که تا حال سرمایه گذاری درست بالای مدال آوران کشور صورت نگرفته و اونا میگن که تلاش در این زمینه آغاز شده.
در گزارش از احمد جعفر احمدی از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت هایی که در دبی برگزار شده بود شنیدین. حالا بین بیشتر بدانیم در مورد این پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان. امید مرزبان خبرنگار رادیو آزادی و مجری برنامه ورزش رادیو آزادی همین لحظه روی خط تلفن است. سلام امید، خوش آمدی به مجموعه خبری. این پیروزی برای تیم ملی کرکت افغانستان چی معنی میتونه داشته باشه؟ منظورم این است که چه دروازه هایی را در آینده بروی تیم ملی کرکت افغانستان باز خواهد کرد؟
بله، با عرض سلام. پیروزی تیم افغانستان در مقابل اسکاتلند در جام انترکانتیننتال که سلسله از مسابقات تست مچ یا مسابقات چند روزه بود، به این معنا که افغانستان قهرمان این تورنمنت شد و در پهلوی از این یک مقدار جایزه نقدی هم که این تورنمنت داشت ایرا فدراسیون یا کرکت بورد افغانستان به دست خواهد آورد تا در بخش انکشاف کرکت در افغانستان با مصرف برساند. اما مهمتر از این ارزش معنوی از این پیروزی است و این که تیم افغانستان را بیشتر نمایان می‌سازد بر دیگرا و مردم در دنیا مخصوصا در ICC یا شورای بین ملی کرکت به تیم افغانستان توجه بیشتر خواهد شد، چون اونا فکر میکنند که کرکت ورزشی هست که در افغانستان امکانات رشدش خیلی زیاد است و میشه با سرمایه گذاری اندک یا کمتر نسبت به دیگر کشورها کرکت را رشد بیشتر در افغانستان داد و این ممکن هم راه را برای از این باز بکنه که میدانهای کرکت بهتر در افغانستان ساخته شود، یعنی توجه بیشتر جهانی ها و مخصوصا کشورهایی را که در اونجا کرکت خیلی زیاد هست و خیلی معروف هستند و کرکت افغانستان جلب خواهد کرد. و فکر میکنم پیروزی افغانستان در مقابل اسکاتلند تنها برنده شدن در یک تورنمنت نبود، بلکه توجه جلب یک راهی بود، یک بهانه بود برای از اینکه توجه بیشتر جهانیان به کرکت افغانستان جلب شود، مخصوصا اینکه پیشتر از این مسابقه فاینال که افغانستان با اسکاتلند داشت تیم افغانستان در مسابقات آسیایی هم برنده مدال نقره شد. مخصوصا پیروزی افغانستان در مقابل پاکستان خیلی ها به خود توجه زیاد مردم رو به خود جلب کرد گرچه افغانستان نتوانست بنگلادش را در بازی فاینال در مسابقات آسیایی شکست بده، اما به هر حال پیروزی افغانستان در مقابل پاکستان که نام خیلی بزرگ در دنیای کرکت داره، فکر میکنم توجه را خیلی زیاد برای کرکت افغانستان جلب کرد و یک پیروزی تنها قهرمان در یک تورنمنت نه، بلکه یک راه بود که خود را کرکت بازهای افغانستان نشان بدن به جهان، مخصوصا این که 4 نفر از تیم ملی افغانستان که به شمول نورعلی، محمد شهزاد، محمد نبی و حمید حسن، اینا انتخاب شدن در تیم منتخبی که از جام انترکانتیننتال برگزیده شد. این تیم منتخب از ورزشکارهای چندین کشور ساخته شده و اما افغانستان یگانه کشور است که 4 بازیکن در این تیم داره. تیم دیگه که بیشترین بازیکن را در این تیم منتخب داره تیم آیرلند است و هم 3 بازیکن در تیم منتخب از مسابقات انترکانتیننتال یا جام انترکانتیننتال انتخاب شدن.
امید مرزبان، تشکر از خودت. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدر اعظم بریتانیا گفته است پخش اسناد محرمانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روابط میان افغانستان و بریتانیا را متاثر نخواهد ساخت. در بخش از این اسناد دیپلماتیک آمریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس پخش شده، برخی از مقامات افغان از حضور نیروهای بریتانیایی در هلمند انتقاد کردند. در این اسناد به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شده که با اعزام نیروهای بریتانیایی به ولایت هلمند در سال 2006 وضعیت در این ولایت خراب شده است. احمد جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
صدر اعظم بریتانیا پذیرفت که در سالهای گذشته نیروی کافی به خاطر تامین امنیت ولایت هلمند وجود نداشته است. دیوید کامرون این اظهارات را به روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی در کابل ابراز کرد. پیش از این در اسناد محرمانه دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شده، رئیس جمهور کرزی گفته است که با استقرار نیروهای بریتانیایی در سال 2006 در هلمند، وضعیت امنیتی در این ولایت بدتر شد. صدر اعظم بریتانیا در پاسخ به سوال در این مورد چنین گفت:
نمیخواهم آنچه از سوی ویکیلیکس پخش شده بالای روابط نیک ما و افغانستان اثرگذار باشد. این یک حقیقت است که در گذشته سربازان کافی در هلمند وجود نداشتند. اگر شما به سالهای 2006، 2007 و 2008 نظری بیندازید، حالا روشن است که ما در هلمند نیروهای کافی نداشتیم تا امنیت لازم را برای مردم در این ولایت تأمین می کردن.
آقای کامرون همچنان گفت که نشر اسناد محرمانه دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس روی روابط میان افغانستان و بریتانیا هیچ تأثیر سو به جا نخواهد گذاشت. در اسناد تازه منتشر شده وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته شده که گلاب منگل والی هلمند در سال 2009 میلادی در دیدار با معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که نیروهای بریتانیایی حتی قادر نیستند امنیت بازار ولسوالی سنگین هلمند را تأمین کنند. به اساس این اسناد، آقای منگل خواهان اعزام فوری نیروهای آمریکایی به آن ولایت شده بود. در بخشی از این اسناد همچنان گفته شده که مقامات سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفتند با رئیس جمهور کرزی موافقند که حضور نیروهای بریتانیایی در تامین امنیت ولایت هلمند مؤثر نبوده است. میشنویم که پاسخ رئیس جمهور کرزی به آنچه از سوی ویکیلیکس در مورد حضور نظامی سربازان بریتانیا در هلمند پخش شده چیست.
در این اسناد ویکیلیکس بعضی مسائل واقعی و غیر واقعی به چشم می‌خورد. بریتانیا یکی از حامیان حکومت افغانستان و مردم این کشور است. مردم افغانستان از قربانی‌ها و کمک‌های بریتانیا با افغانستان سپاسگزار هستند. نیروهای اردوی بریتانیا، مربیان و غیر نظامیان این کشور در ساحات ناامن افغانستان سرگرم اجرای فعالیت هستند.
گفته می شود پخش 250,000 سند محرمانه دیپلماتیک وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از سوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس در سطح منطقه و جهان غوغا برپا کرده است. مقامات افغان گفتند افشای این اسناد که در آن از فساد اداری در افغانستان، معرفی رئیس جمهور کرزی به عنوان یک رهبر ضعیف توسط برخی از اعضای کابینه وی نیز یاد شده، در سطح جهان فضای بی‌اعتمادی را به میان آورده است.
گزارش بوده از احمد جعفر احمدی. تا لحظات دیگر خواهید شنید که ویکی‌لیکس افشا کرده که ایران برای گسترش نفوذش در افغانستان و گروه از رهبران سیاسی و مذهبی افغان و تعداد از اعضای پارلمان این کشور پول می‌دهد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. همونطور که پیشتر گفتیم، ویکی‌لیکس افشا کرده که ایران برای گسترش نفوذش در افغانستان با گروه از رهبران سیاسی و مذهبی افغان و تعداد از اعضای پارلمان این کشور پول میدهد. عمر داودزی رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان که اخیراً ادعا شد که خریده‌های پول را از ایران به دست آورده، این موضوع را تایید کرده است. ویکی‌لیکس همچنان از تعداد از اعضای پارلمان افغانستان نام برده که مستقیماً برای منافع ایران در افغانستان کار میکنند. جزئیات بیشتر در این مورد را از زرغون منگل بشنوید که همین لحظه در استودیو است.
مراودات افشا شده توسط ویکی‌لیکس بین مقامات افغان و آمریکایی نماینگر دخالت شدید و روزافزون ایران در امور همسایه شرقی افغانستان است. به گفته گاردین، عمر داودزی یکی از دستیاران رئیس جمهور کرزی که گفته شده بود خریده های پول را از حکومت ایران به دست آورده است، به یک دیپلمات ارشد آمریکایی گفته که مقامات افغان به سطوح مختلف به شمول چند فردی که برای کرسی های کابینه افغانستان نامزد می باشند در لیست پرداخت مالی تهران قرار دارند. عمر داودزی رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است که ایران بر علاوه تمویل رهبران مذهبی در افغانستان در پرداخت معاشات تعداد از مقامات افغان به شمول معینان و یکی دو مقام در داخل قصر ریاست جمهوری افغانستان هم سهیم است. داودزی این موضوع را در ماه فوریه به فرانسیس بچردونی معاون اسبق سفیر آمریکا در کابل ابراز داشت. داودزی ادعا داشت که تعداد از این افراد در همین ارتباط برطرف شده بودند، زیرا اگر یک فرد افغان بسته های پول از ایران بگیرد، پس وی یک افغان صادق نیست. به گفته داودزی، بر اساس یک پروژه‌ای که قسمان از سوی دفتر آیت الله علی خامنه‌ای سازماندهی می شود، تعداد از طالبان در خاک ایران آموزش دیده و هزاران تن از علمای دینی افغان در لیست پرداخت مالی ایران شاملند. اریک ادلمن، معاون وزارت دفاع آمریکا در امور پالیسی، در سال 2007 بر رئیس جمهور کرزی گفته بود مداخله روزافزون ایران در امور افغانستان خطرناک و کاشنده شده می رود. این هشدار بعد از آن داده شد که گزارش های در مورد آموزش طالبان در کمپ های ایران و تجهیز آنان با اسلحه ایرانی پخش شد. در گزارش ها همچنان گفته شده بود که ایران طالبان را با اسلحه مختلف به شمول راکت اندازهای سرشانه‌ای که تیاره های ناتو را سقوط می دهند تجهیز می کند. بر اساس یک سند مربوط به سال 2009، مقامات ایرانی تلاش دارند اعضای پارلمان افغانستان را قناعت دهند که پالیسی های ضد نیروهای ائتلاف در افغانستان را پیش گرفته و در مباحثات ولسی جرگه از یک موقف ضد آمریکا صحبت کنند. روزنامه گاردین می نویسد که بر اساس اسناد افشا شده ویکی‌لیکس، میرویس یاسینی معاون پلیس جرگه افغانستان به مقامات آمریکایی گفته است که یک مقام استخباراتی ایران بر وی فشار وارد کرده بود تا اجندای پارلمان را تغییر داده و تلفات افراد ملکی توسط نیروهای ناتو را به بحث گیرند. به گفته آقای یاسینی، این کارمند استخباراتی ایران در صورت توافق وی به او حمایت خود را پیشکش کرده بود. ولی به گفته یاسینی، وی از انجام خواست این مقام ایرانی ابا ورزیده و بعدن دیده شد که دو عضو دیگر ولسی جرگه موضوع تلفات ملکی را در پارلمان به همان شکل مطرح کردند که کارمند استخباراتی ایران از یاسینی خواهان آن شده بود. بر اساس گزارش ویکی‌لیکس، مقامات سفارت ایران در کابل از تماس‌هایشان با تعداد از اعضای پارلمان افغانستان بهره برده و تلاش می‌کنند بالای آجندای پارلمان نفوذ آورند. اکثر اعضای پارلمان افغانستان هزاره ها را متهم به داشتن روابط با ایران می کنند، ولی هزاره های معتدل می گویند برادران نسبتاً تندرو و محافظه کارشان که در ایران زندگی کرده و در آنجا تعلیم و تربیت دیدند با ایران رابطه نزدیک داشته و از سوی آن کشور شدیداً حمایت می شوند. به گفته آنان، سید حسین عالمی بلخی، احمد علی جبرائیلی و استاد محمد اکبری روابط تنگاتنگ با ایران دارند و از سوی تهران حمایت می شوند. بر اساس گزارش ویکی‌لیکس، سفارت ایران در کابل روابط نزدیک را با اعضای احزاب مخالف حکومت به شمول جبهه متحد، سید آیت تاجک، نمایندگان مردم هرات و چند ولایت دیگر غربی افغانستان برقرار کرده است. به گفته گاردین، با وجود این همه تحرکات، حکومت افغانستان از انتقاد رسمی از ایران ابا ورزیده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
تفاهم نامه پروژه انکشافی تحکیم ثبات در محلات میان وزارت احیا و انکشاف دهات و مقام های برنامه انکشافی ایالات متحده به امضا رسید. مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند این قرارداد به ارزش 43 میلیون دلار بوده که در پروژه های انکشافی در 14 ولایت به مصرف میرسد. بیشتر در این مورد از فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند هدف از تطبیق پروژه انکشافی تحکیم ثبات در محلات، تحکیم امنیت و بهبود زندگی مردم دهات در 14 ولایت شمالی و مرکزی است. جارالله منصوری وزیر احیا و انکشاف دهات به روز سه‌شنبه در هنگام امضای قرارداد این پروژه با سفیر ایالات متحده آمریکا گفت که هدف دیگر این برنامه ایجاد کار و جلوگیری از نفوذ مخالفین مصالح دولت در قریه ها است.
این برنامه مساعدت های بدون بازپرداخت یعنی کمک های بلا عوض را برای قرا و قصباتی که امن هستند با منظوری تأمین امنیت، استحکام و ثبات با راه اندازی خدمات انکشافی فراهم می نماید. این برنامه خدمات زل را عرضه می دارد. ترمیم زیربناهای کوچک مانند مکاتب، کلینیک ها و مراکز اجتماعی، تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای تسهیلات دهنشینان عزیز.
سفیر امریکا در کابل میگوید پروژه تحکیم ثبات در محلات در کنار ایجاد کار در کم کردن فاصله میان حکومت و مردم نیز کمک میکند. با گفته کارل لایکنبری، از تطبیق این برنامه خود وی با وزیر احیا و انکشاف دهات نظارت میکند. او به ادامه افزود:
برنامه تحکیم ثبات در محلات برای حمایت نمودن اولویت های دولت و وزارت احیا و انکشاف دهات طرح شده تا در عرصه تحکیم رابطه میان دولت و مردم کمک کند. این برنامه تعهد دولت افغانستان و آمریکا را نشان میدهد تا افغانستان با باشد. مردم نیرومند گردند و یاغیگری را رد نموده و مسئولیت تطبیق برنامه های انکشافی در محلات خود را خود به عهده گیرند.
مردم افغانستان نیز از راه اندازی پروژه های انکشافی در ولایات حمایت نموده میگویند این برنامه ها در کنار آوردن بهبود در زندگی مردم باعث ایجاد کار شده و از پیوستن جوانان به صفوف مخالفین مصالح دولت جلوگیری میکند.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به پاکستان. خبر میشه که وزیرستان شمالی دیشب شاهد دو حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی بود که در نتیجه 7 تن کشته شدند. هر دو حمله به صورت همزمان در دو منطقه مختلف رخ داد. بیشتر از فرشتن نگاه بشنوید.
هر دو حمله جداگانه طیارات بی‌پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 7 تن جان‌هایشان را باختند. عملات مذکور دوشنبه شب در دو منطقه جداگانه وزیرستان شمالی، اما در فاصله زمانی نه چندان یکی پای دیگر صورت گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل، حمله نخست در فاصله 4 کیلومتری بازار میرعلی در قریه خوشالی انگامه صورت گرفت که یک طیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک اراد موتر پرتاب کرد که در نتیجه آن 4 تن از سرنشینان موتر مذکور هلاک گردیدند. این در حالی است که حمله دومین در عین زمان در فاصله 30 کیلومتری جنوب محل وقوع حمله اولی در قریه علی خیل با پرتاب دو راکت دیگر از سوی طیاره بی پیلوت یک دکان هدف قرار داده شد که طی آن 3 تن جان‌هایشان باختند. مسئولین دولتی در منطقه خبر حملات یاد شده و کشته شدن 7 تن را در آن تایید نمودند، اما ذرایع جزئیات بیشتر در رابطه خودداری کردند. میرکلام وزیر، یک تن از باشندگان محلی در صحبت که با رادیو آزادی داشت در مورد چنین گفت.
دمونم مرکنم وزیر دیدنن که ما املاک شوید و داد شمالی وزیرستان.
وی میگوید نام من میرکلام وزیر است. امروز کدام حملهی که رخ داد نخست در 4 کیلومتری میرالی در قریه خوشحالی بالا یک موتر صورت گرفت که 4 تن را هلاک کرد. حمله دومی در 30 کیلومتری جنوب میرالی در قریه علی خیل یک دکان را هدف قرار داد که در آن 3 تن کشته شدند. در هر دو حمله دو راکت بالای اهداف یاد شده پرتاب گردیده بود.
این بود برنامه های امروزی رادیو آزادی. فردا در ساعت 7 صبح با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان باز هم با شما خواهیم بود. و حالا از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ.